بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 78 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 222 از سوره مبارکه بقره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. این آیه بیانگر این مسئله است که یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشان در مورد حالتی در زنان سوال کردند که به آن گفته میشه عادت ماهیانه، المحیض، این حالتی که در هر ماه یک بار در بانوان به وجود میاد و آن خونی که در رحم وجود داره که اگر قرار بود حاملگی صورت بگیره و جنین از آن تغذیه بکنه، آن خون به عنوان یک خون فاسد از بدن خارج میشه. جواب اومد که قل هو اذن. الله عزوجل به پیامبرش فرمود که بگو که این حالت یک حالتی است چندشاور، اذى از اذیت، حالتی است که ناپاکی است و پلیدی است. فاعتزل النساء في المحيض، پس در این حالت از زنان خود کنار بگیرید. خب اینجا این جمله در برگیرنده چندین حکمه. اولا اذن ناپاکی و پلیدی دلالت بر این میده که خلاف آن کاری که جاهلیت انجام میدادن و در این حالت با زنان خود نزدیکی میکردن. قرآن آمد و فرمود که این حالت یک حالت ناپاکی است و چون دین اسلام همیشه با ناپاکی، چه ناپاکی معنوی و حسی، مبارزه می کند، فرمود که فاعتزلوا، اعتزال بگیرید از زنان خود، یعنی کنار بگیرید در این حالت. ولا تقربوهن حتی یطهرن، و تا زمانی که پاک نشده ان، یطهرن، به آنها نزدیک نشوید. البته منظور از کنار گرفتن و نزدیک نشدن به آنها فقط در مسائلی است که برمیگرده به برطرف کردن نیازهای زناشویی، وگرنه نشست و برخاست، هم به سر شدن، هم سفره شدن، اینا هیچ اشکالی نداره. دست به هم زدن مثلا هیچ اشکالی نداره. و فقط تنها مسئله‌ای که در اینجا ممنوع هست همون حالتی است که برمیگرده به برطرف کردن نیازهای زناشویی. و کلمه یطهرن در اینجا یطهرن هم خوانده شده در قرائت معتبر دیگری، ولا تقربوهن حتی یطهرن، یعنی اضافه بر اینکه پاک میشن از اون حالت، بایستی که یک غسلی هم انجام بدن، یعنی خود را پاک بکنن، هم پاک میشن هم خود را پاک میکنن. کلمه یطهرن یعنی اینکه خود را پاک میکنن. باز بیانگر این حکم فقهی است که تا زمانی که این بانو خود را پاک نکرده باشد با انجام غسل، هنوز این حالت برقرار است و شوهر حق ندارد که اقدام به برطرف کردن نیازهای زناشویی کند. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، و هر وقت که خود را پاک کردند می توانید نزدیک به زنانتان شوید، ولی به شرطی که بگونه‌ای باشه که الله به شما دستور آن کار را داده و برای شما آن را حلال گردانیده است. مشهور است که یهود وقتی که در مدینه بودند، وقتی که زنی چنین حالتی بهش دست می‌داد، کاملا با این زن قطع رابطه می‌کردند و آن زن به گوشه‌ای می‌رفت و به تنهایی زندگی می‌کرد و با هیچ کسی هیچ تماسی، با هیچ مردی هیچ تماسی نداشت، اینکه این حالتش برطرف بشه. چون این رفتار نشان دهنده تشدد و تندروی یهود در این مورد می باشد، این آیات نازل شد که فقط آن چیز حرام بر می گرده به روابط زناشویی، وگرنه در خوردن و آشامیدن هیچ مشکلی نداره. و در حدیثی هم اومده که اگر چنین حالتی باشه زن وارد مسجد نمیشه به علت آن ناپاکی که وجود داره، و مساجد از هر گونه ناپاکی بایستی که به دور باشه. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. این آیات بیانگر اینه که روابط بین زن و همسر، زن و شوهر، بایستی که طبق حالتهایی باشه که حلاله، من جمله حالت عادت که این حالت حرامه و نباید این کار صورت بگیره، در خارج از عادته که این کار صورت میگیره، و باید به گونه ای باشه که از هر گونه پلیدی و ناپاکی به دور باشه. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله عز وجل انسان های توبه کننده، تواب یعنی کسانی که بسیار توبه میکنند، و انسان هایی که پاکی میکنند، دنبال پاکیزگی هستن را دوست دارد. که گفتیم پاکیزگی شامل هر دو نوع پاکیزگی ایمانی و حسی میشه. این آیه بیانگر اینه که اگر شما در جاهلیتتون به علت نادانی با زنان خود در هنگام چنین حالتی نزدیکی می کردید، الان که شریعت برای شما این حکم رو بیان کرده و دانستید و دست از این کار کشیدید و توبه کردید، الله شما رو دوست داره، یعنی که گناه شما رو می بخشه، و چون راه پاکی در پیش گرفتید نیز الله این کار شما رو دوست داره. مشهور است که عربی که در مدینه زندگی میکردن در کنار یهود تحت تأثیر افکار یهود قرار میگرفتن، و چون یهود این کار را با زنان میکردن در این حالت، آمدن نزد پیامبر و سوال کردن که این مسئله تا چه حد باشه که از آن کنار گیری بشه. و یک بار پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسجدش اعتکاف بود و دیوار اتاق ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها چسبیده بود به دیوار مسجد، و پیامبر صلی الله علیه وسلم سر خود را به عایشه سپرد تا برای شانه بکنه، و ام المؤمنین در چنین حالتی بود و گفت که من چنین حالتی دارم، بخوام دستم رو دراز بکنم تا وارد مسجد بشه از داخل اتاق، آیا جایز یا نه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که لیست حیضتو که فی یدک، این حالت تو که در دستت نیست. که بیانگر این موضوع است، این محل ناپاکی فقط ناپاک است دیگه، تمام بدن زن در حالت پاکی خودش باقی میمونه و هیچ موردی نداره. آیه بعدی فرمود نساؤکم حرث لکم، زنان شما به عنوان مزرعه های شما هستند، یعنی همان گونه که انسان در زمینش کشاورزی میکنه تا به محصولات برسه، همچنین مردان در زنان خود بچه میکارند و به این شکل میتونن که صاحب فرزند بشن. به همین منظور این آیه اومده زن را تشبیه کرده به مزرعه‌ای که انسان میتونه از این را به فرزند برسه. فأتوا حرثکم انا شئتم، به هر شکلی که خواستید میتونید وارد مزرعتون بشید، یعنی به هر شکلی که خواستید میتونید از زنان خود به عنوان مزرعه استفاده بکنید. حالا کیفیتش دیگه آزاده، برمیگرده به انسان خودش، ولی تا زمانی که در جایی باشه که الله اجازه آن را داده باشه، چون بعضی جاها حرام است و بعضی جاها حلال. و قدموا لانفسکم و برای خودتون چیزی را تقدیم بکنید، پیشاپیش بفرستید. که گفته شده منظور از قدموا لانفسکم یعنی اینکه با انجام دادن کارهای حلال در تمام زمینه‌ها خصوصا در این روابط شما میتونید تقوای الهی را پیشه کنید و برای خودتون تقوا را پیشاپیش عنوان توشه بفرستید برای آخرتتون. و گفته شده که وقدموا لانفسکم یعنی اینکه راه‌های فرزنددار شدن را برای خودتون فراهم سازید. واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه و تقوای الهی را پیشه کنید، حدود الهی را در این زمینه رعایت کنید، حلال و حرام را در این زمینه بشناسید. که خود این موضوع بیانگر اهمیت این مسئله است که انسان چه زن و چه مرد بایستی که از فقه کافی در این زمینه برخوردار باشه. این گونه نباشه که در این مسائل جاهل باشه، چون انسان ممکنه به علت جاهل بودن مرتکب حرام بشه و ممکنه که جهالت دیگه در این زمینه عذری نباشه که انسان بخواد به اون احتجاج بکنه. که البته خب چون این مسائل بیشتر حالت خصوصی داره، شایسته اینه که مردها بپرسن از علمایی که در دسترس هست و زنان هم از زنان عالمی که در دسترس هستن این مسائل رو بپرسن و یاد بگیرن. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ و بدانید که شما با پروردگارتان دیدار خواهید داشت، ملاقات خواهید کرد در روز قیامت، به این معنی که حساب کتابی خواهد بود. بنابراین از اینجا برای خودتون به فکر آن روزتون باشید و با انجام دادن کارهای حلال و خودداری کردن از کارهای حرام زمینه نجات را برای خودتون فراهم سازید. و بشر المؤمنین و به مؤمنین بشارت بده، بشارت اینکه الله عز و جل غفور است، بسیار بخشنده، غفور و غفار، رؤوف و رحیم است، رحمت بسیار زیادی دارد به بندگان مؤمنش. فإنه كان للأوابين غفورا، الله تعالی برای اوابین کسانی که بسیار توبه میکنن غفوره، گناهانشون رو میبخشه. و این امید رو داشته باشن، امید به رحمت الهی. این بشارت فقط برای انسانهای مؤمن است، چون انسانی که کافر و مشرک و منافق باشه چنین انسانی بشارتی برای او نیست جز این که راهی و رهسپار جهنم بشه. بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، به منافقین بشارت عذاب دردناک رو بده. این دعایه کلن بیانگر همین مسائل هست که البته ما اینجا به صورت خیلی بسته بیان کردیم، به صورت کلی، و تفاصیل آن هر کسی که بخواهد میتونه از جاهای مناسب خودش اطلاع پیدا بکنه و به آنها دسترسی پیدا بکنه و بتونه فقه این مسائل رو بدونه. ما هم به این اندازه بسنده میکنیم. تا جلسه دیگر شما را به الله متعال میسپارم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.